کتاب مابعد الطبیعه، نویسنده ارسطو، مترجم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی، ناشر طرح نو، چاپ دوم 1385، مشتمل بر 584 صفحه.
گوینده پریوش زاهدی، تفسیر کننده ناصر ایرجی، با بررسی ولی الله ساکی، ضبط آزاد، تهیه شده در مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه، مرکز نابینایان کشور، رودکی، تهران، به تاریخ مهر ماه 1388. فهرست یادداشت مترجم صفحه 13. کتاب اول، آلفای بزرگ.
یک، ادراک حسی، تجربه، صناعت، علم، حکمت، مساوی فلسفه، 19. دو، ماهیت فلسفه، 24. 3. پژوهش‌های نخستین فیلسوفان یونانی درباره علت، 29. 4. تحقیق در نظام‌های فلسفی پیش از افلاطون، 34. 5. دنباله همان تحقیق فیثاغوریان و فیلسوفان الهایی، 38. 6. نظریه افلاطون درباره ایده‌ها، مسل، 43. 7. ارتباط نظام‌های فلسفی پیشین با 4 علت ارسطویی، 47. 8. نقد نظام‌های فلسفی پیش از افلاطون، 49. 9. نقد نظریه افلاطون درباره ایده ها، 55. 10. نتیجه گیری از بحث‌های کتاب اول، تنها 4 علت وجود دارد، 68. کتاب دوم، آلفای کوچک. 1. درباره فلسفه، 73. 2. سلسله علت‌ها ممکن نیست نامتناهی باشد، بلکه مبدأ نخستین وجود دارد، 75. 3. درباره روش، 80. کتاب سوم، بتا. 1. درباره مسائل دشوار، 85. 2. مسائل اول و دوم و سوم و پنجم و چهارم، 90. 3. مسائل ششم و هفتم، 99. 4. مسائل هشتم و نهم و دهم و یازدهم، 103. 5. مسئله چهاردهم، 113. 6. مسائل سیزدهم و دوازدهم، 116. کتاب چهارم، گاما. 1. فلسفه اولی، شناخت موجود است از آن جهت که موجود است، 121. 2. فلسفه اولی، شناخت جوهر و واحد و کثیر است و همچنین علم ازدادی است که به واحد و کثیر برمیگردند، 122. 3. اولیات و اصل امتناع تناقض، 130. 4. دنباله بحث درباره اصل امتناع تناقض، 133. 5. نقد نظریه پروتاگوراس، 144. 6. دنباله نقد نظریه پروتاگوراس، 152. 7. دلایل اصل نفی واسطه یا نفی شق ثالث، 155. 8. نه همه احکام صادقند و نه همه احکام کاذب، 159. کتاب پنجم، دلتا. 1. مبدأ، 165. 2. علت، 167. 3. عنصر، 171. 4. طبیعت، 173. 5. ضروری، 176. 6. واحد، 178. 7. موجود، 184. 8. جوهر، 187. 9. همان و غیر و مختلف و شبیه و ناشبیه، 189. 10. متقابل، متضاد، ناهمنوع، 191. 11. مقدم و مؤخر، 193. 12. قوه و توانایی، عجز و فقدان توانایی، 196. 13. کمیت، 201. 14. کیفیت، 203. 15. مضاف، اضافه یا نسبت، 205. 16. کامل، 209. 17. نهایت، 211. 18. آنچه به علت آن، به نفسه، علت، وضع، 212. 19. وضع، 214. 20. ملکه، 215. 21. انفعال، 216. 22. عدم، 217. 23. ملک، 219. 24. از چیزی بودن، 220. 25. جزء، 222. 26. کل، 223. 27. ناقص، 225. 28. جنس، 227. 29. کاذب، 229. 30. عرض، 232. کتاب ششم، اپسیلون. 1. انواع علوم نظری و شرافت فلسفه اولی، 237. دو معانی موجود موجود بالعرض 243 سه علل عرض 247 چهار موجود به معنی صادق 249 کتاب هفتم زتا یک جوهر مقوله اول است و تحقیق درباره موجود به معنی مقدم و نخستین تحقیق درباره جوهر است 253 دو نظریات مختلف درباره جوهر 256 سه جوهر به عنوان موضوع 258 چهار چگونه اشیایی دارای ماهیت و تعریفند 262 پنج تعریف مفهومهای مرکب 268 شش هر موجود این ماهیتش است 271 هفت تحقیق درباره کون به سبب طبیعت و کون به سبب صنعت و کون به سبب اتفاق 275 هشت دنباله تحقیق درباره کون ماده و صورت متکون نمی شوند و تنها اشیاء مرکب متکون می شوند 280 نو خاتمه تحقیق درباره کون 283 ده اجزاء صورت یگان اجزاء تعریفند 287 11 اجزاء صورت و اجزاء شیء مرکب 293 12 وحدت موضوع معرف 298 13 چیزهای کلی جوهر نیستند 301 14 ایده ها جوهر نیستند 305 15 شیء مفرد و ایده قابل تعریف نیستند 307 16 اجزاء اشیاء محسوس فقط قوه‌اند و واحد و موجود جوهر اشیاء نیستند 310 17 جوهر صورت است 313 کتاب هشتم اتا یک جواهر محسوس ماده 319 دو ماده و صورت و شیء مرکب از آن دو 322 سه صورت و عناصر نظریه آنتیس تنس درباره تعریف عدد و تعریف 326 چهار ماده بعید و ماده قریب موضوع صفات ماده نیست بلکه شیء مفرد انضمامی است 330 پنج ماده و ازداد 333 شش وحدت تعریف 335 کتاب نهم ستا یک قوه به معنی حقیقی 341 دو قوه توأم با عقل و قوه عاری از عقل 344 سه دفاع از قوه در برابر فیلسوفان مگارایی 346 چهار قوه به عنوان امکان 349 پنج فعلیت یافتن قوه 351 شش قوه و فعلیت 353 هفت چه هنگام شیعی بالقوه شیعی دیگر است 357 هشت فعلیت مقدم بر قوه است 360 نه دنباله بحث درباره تقدم فعلیت بر قوه خیر بالقوه و خیر بالفعل 366 ده موجود به عنوان صادق چه در مورد اشیاء مرکب و چه در مورد اشیاء بسیط 369 کتاب دهم یوتا یک معانی مختلف واحد ماهیت واحد مقیاس بودن است 375 دو واحد جوهر نیست بلکه محمول کلی 381 سه واحد و کثیر همانی شباهت غیریت فرق 384 چهار تضاد فرق کامل است 388 پنج تقابل برابر با بزرگ و کوچک 392 شش تقابل واحد و کثیر 395 هفت واسطه ها 399 هشت مغایرت نوعی 402 نه کدام تضادها مقوم غیریت از حیث نوعند 405 ده فساد پذیر و فساد ناپذیر از حیث جنس مغایرند 408 کتاب یازدهم کاپا یک بازگشت به مسائل شماره دو و شماره سه 413 دو بازگشت به مسائل شماره چهار و شماره شش 417 سه موضوع فلسفه اولا 421 چهار فرق میان فلسفه و علم ریاضی و علم طبیعی 424 پنج اصل امتناع تناقض 425 شش دنباله بحث در اصل امتناع تناقض 428 هفت فلسفه اولا متمایز از علوم ریاضی و طبیعی است 433 هشت موجود بالعرض و موجود به معنی صادق 436 نه حرکت 440 ده نامتناهی 444 یازده تغییر و حرکت 450 دوازده حرکت حرکت و تغییر ممکن نیست 453 کتاب دوازدهم لامبدا. یک، اقسام مختلف جوهر 461. دو، تغییر مستلزم وجود ماده است 463. سه، ماده و صورت متکون نمی شوند 465. چهار، عناصر اشیاء مختلف از حیث عدد مختلفند ولی از حیث نوع یک و همانند. در مورد همه اشیاء صورت و عدم و ماده وجود دارد. همه اشیاء دارای علت محرکه قریب و علت محرکه بعیدند 468. 5. قوه و فعلیت مبادی هستند که برای همه اشیاء عامند ولی در موارد مختلف به انهای مختلف صادقند. مبادی همه اشیاء فقط بر حسب شباهت یک و همانند 472. 6. ضرورت وجود محرک اول سرمدی 475. 7. ماهیت محرک اول خدا فعلیت صرف و تعقل تعقل است 479. 8. عقول افلاک 484. 9. طبیعت عقل الهی 490. 10. وجود خیر در جهان رد آراء مخالف 492. کتاب 13 مو. 1. جوهر غیر مادی 499. 2. موضوعات ریاضی ممکن نیست به عنوان جواهر متمایز چه در اشیاء محسوس و چه مفارق از اشیاء محسوس وجود داشته باشند. 501. 3. موضوعات ریاضی را فقط در فکر میتوان از اشیاء محسوس منتزع ساخت 506. 4. تاریخچه پیدایی نظام فلسفی افلاطون و نقد آن نظام 510. 5. ایده ها اگر هم وجود داشتند ممکن نبود علت تغییر اشیاء محسوس باشند 514. 6. نظریه اعداد مثالی آیا اعداد جوهر موجوداتند 516. 7. دنباله بحث درباره اعداد مثالی، بررسی نظریه افلاطون درباره غیر قابل تألیف بودن واحدها 520. 8. دنباله بحث درباره اعداد مثالی، طبیعت واحد فی نفسه 527. 9. دنباله بحث درباره اعداد مثالی 535. 10. آیا مبادی اولیه جواهر چیزهای مفردند یا چیزهای کلی 541. کتاب 14 نو. 1. آیا مبادی از دادند 547. 2. جواهر سرمدی ممکن نیست از عناصر ترکیب یافته باشند. هدف افلاطونیان تبیین وجود کثرت در جهان است ولی آنان به این هدف نمی رسند. نقد نظریه وجود اعداد مفارق 553. 3. دنباله بحث درباره اعداد مفارق و نقد این نظریه 560. 4. ارتباط مبادی با خیر 564. 5. عدد چگونه از عناصر خود به وجود می آید؟ عدد چگونه علت جوهر است 568. 6. عدد ممکن نیست علت سوری باشد 572. نمایه 576. صفحه 13. یادداشت مترجم. این نوشته کوششی است برای ترجمه مابعد الطبیعه ارسطو و با استفاده از ترجمه ها و تفسیرهای زیل پدید آمده است. متافیزیک ارسطو، هرمان بونیتس. متافیزیک ارسطو، فرانز اف شوارز. متافیزیک ارسطو، دبلیو باسنج. The Work of Aristotle، W. D. Ross. متافیزیک ارسطو، کتاب 1-5، کریستوفر کروان. متافیزیک ارسطو، H. تردنیک. متافیزیک ارسطو، پار J. تریکات. ارسطو، S. D. Ross. ابن رشد، تفسیر مابعد الطبیعه، چاپ دوم، بیروت 1967. ترجمه آلمانی هرمان بونیتس را که یکی از نامدارترین مترجمان آلمانی نوشته های ارسطوست اساس کار قرار دادم و از ترجمه های دیگر برای مقابله استفاده کردم، ولی در همه جا از ترجمه بونیتس پیروی نکردم و اگر ترجمه جمله‌ای در یکی از ترجمه های دیگر با عبارتی سلیستر و رساتر آمده بود، جمله رساتر را به فارسی برگرداندم. جمله های ارسطو گاه بسیار موجز و گاه بسیار بغرنج است و دریافتن معنی آنها آسان نیست و برای اینکه کار خواننده را آسان تر کرده باشم، حواشی و یادداشت هایی بر کتاب افزودم. بیشتر حواشی را از تفسیر راس و حاشیه های تریکو و بعضی را از تفسیرهای بونیتس و دیگران اخذ کردم و هر حاشیه را با ذکر نام صاحب تفسیر یا حاشیه مشخص ساختم. علاوه بر آنها خود نیز آنجا که ضروری دانستم کوشیدم با افزودن توضیحاتی در فهمیدن جمله موجز یا دشوار به خواننده یاری کنم و این گونه توضیحات را با علامت میم یعنی مترجم مشخص نمودم. کوشیدم تا آنجا که ممکن بود و به دقت ترجمه آسیب نمی رسید ترجمه را با عبارات ساده و روشن به عمل آورم، ولی متاسفانه در همه موارد اقتضای مطلب اجازه نداده است به این روش وفادار بمانم. با این همه امیدوارم زیرنویس‌های متعدد خواننده را در فهم جمله‌های ثقیل یاری کنند. این ترجمه چنان که در آغاز یادداشت اشاره کردم کوششی بیش نیست و با اینکه در حد توانایی و استعدادم کوشیدم ترجمه‌ای دقیق به خوانندگان عرضه کنم، احتمال می‌دهم نقایصی در آن باشد که از نظرم پنهان مانده است. با این همه منتشرش می کنم با این امید که مایه تشویقی برای آیندگان باشد که ترجمه‌ای دقیق تر با نثری ساده تر و روشنتر از نثر ترجمه حاضر بپردازند تا دانشجویان فلسفه بدون مشقت بتوانند از آن استفاده کنند. به دانشجویانی که خواهان اطلاع دقیق درباره زندگی و آثار و شیوه فکر و اندیشه ها و سبک نوشته ارسطو هستند پیشنهاد می کنم به کتاب متفکران یونانی نوشته تئودور گمپرتس جلد سوم انتشارات خارزمی 1375 رجوع کنند. شماره هایی که در کنار صفحه هاست شماره صفحه های مجموعه آثار ارسطوست که در قرن 19 میلادی دانشمند و زبانشناس تاریخی امانوئل بکر در شهر برلن آلمان منتشر کرده است. آن شماره ها در همه آثار ارسطو قید می شود و کسانی که در نوشته های خود به جمله یا مطلبی از ارسطو استناد می کنند پس از ذکر جمله یا مطلب مورد نظر شماره صفحه مجموعه بکر را هم که جمله یا مطلب در آن واقع است می آورند تا کار مراجعه در هر زبانی آسان شود. محمد حسن لطفی تبریزی. صفحه 17 کتاب اول آلفای بزرگ. صفحه 19 فصل اول ادراک حسی، تجربه، صناعت، علم، حکمت مساوی فلسفه. همه آدمیان به طبع خواهان دانستنند و نشانه این امر دلبستگی ما به حواس ماست، زیرا ما حواس خود را گذشته از سودمندیشان برای خودشان دوست داریم، خواسته حس بینایی را و نه تنها برای کار و فعالیت بلکه هنگامی هم که هیچ قصد عمل نداریم میتوان گفت که بینایی را بر هر چیز دیگر برتری می نهیم و از آن رو چنین می کنیم که این حس بیش از حواس دیگر ما را به شناختن توانا می سازد و فرقها و اختلافات اشیا را بر ما نمایان می کند. به حکم طبیعت حیوانات هنگامی که به جهان می آیند قوه ادراک حسی دارند و مدرکات در بعضی از آنها سبب پیدایی ذاکره است، در حالی که بعضی دیگر از ذاکره محرومند. از این رو گروه نخستین هم باهوشترند و هم به آموختن تواناتر از گروه بی‌حافظه. جانورانی که توانایی شنیدن صداها را ندارند باهوشند ولی قابل تعلیم نیستند، مانند زنبوران عسل و جانوران دیگر از این قبیل. ولی حیواناتی که علاوه بر حافظه از حس شنوایی بهره‌ورند قابل تعلیمند. حیوانات به جز آدمی با اتکا به نمودها و حافظه زندگی می کنند و از تجربه به هم پیوسته بهره اندک دارند، در حالی که نژاد آدمی برای زندگی از صناعت یا فن و استدلال و تعقل نیز سود می جوید. در آدمی حافظه سبب پیدایی تجربه است، زیرا یادهای متعدد درباره چیزی واحد سرانجام به پیدایی استعداد برای تجربه‌ای واحد می انجامد و میان تجربه و علم و صناعت شباهتی هست. ولی راستین است که آدمیان علم و صناعت را از طریق تجربه به دست می آورند و چنان که پولس می گوید تجربه صناعت را به وجود می آورد و بی تجربگی آدمی را دستخوش بخت و اتفاق می سازد. پانویس پولس، رجوع کنید به افلاطون، رساله گورگیاس 448، مترجم. ادامه متن. صناعت هنگامی پیدا می شود که از تصورهای اجمالی متعددی که از طریق تجربه کسب می شوند حکمی کلی درباره نوعی از اشیا پدید می آید. این حکم که وقتی که کالیاس مبتلای فلان بیماری بود این دارو برای او سودمند افتاد و همچنین برای سقراط و چند شخص دیگر حاصل تجربه است، ولی این حکم که برای همه کسانی که حال مزاجی معینی از نوعی واحد داشتند و به فلان بیماری معین مبتلا بودند، مثلا برای اشخاص بلغمی یا صفرایی که دچار تب بودند فلان دارو سود بخشید، موضوع صناعت است. چون این می نماید که برای عمل تجربه از هیچ حیث کمتر از صناعت نیست و حتی می بینیم که ارباب تجربه در عمل موفق تر از کسانی هستند که شناخت نظری دارند ولی فاقد تجربه اند. علت این امر این است که از یک سو تجربه شناخت افراد و مصادیق است و صناعت شناخت کلیات، و از سوی دیگر عمل و ساختن همیشه با افراد و مصادیق ارتباط دارد، زیرا پزشک انسان را معالجه نمی کند مگر به معنی عرضی، بلکه کالیاس و سقراط یا کسی دیگر را که نامی شخصی و فردی دارد و اتفاقا انسان است معالجه می کند. پانویس: مقصود تصور کلی انسان است به تفکیک از افراد مصادیق جزئی آن. مترجم: ادامه متن. از این رو کسی که شناخت نظری دارد ولی فاقد تجربه است و کلی را می شناسد ولی فرد و شخص را که کلی شامل آن است نمی شناسد، بیشتر اوقات از معالجه ناتوان است، زیرا آنچه باید معالجه شود شخص است. با این همه ما برانیم که علم و بصیرت بیشتر متعلق به صناعت است تا به تجربه، و صاحبان صناعت را حکیم تر از ارباب تجربه می دانیم، و این خود بدین معنی است که حکمت در همه موارد حاصل علم است، و از این رو چنین می کنیم که صناعت متضمن شناخت علت است و تجربه متضمن شناخت علت نیست. پانویس: ما بعد طبیعه در واقع با مطلبی آغاز می شود که در پایان کتاب آنالیتیک یا آنالوتیقا دوم برای منظوری خاص به میان آورده شده است. قسمت عمده آنالیتیک دوم وقف بحث درباره برهان است و شرط برهان شناخت مقدمات، مبادی اولیه یا علوم متعارف یا اولیات است که خود آنها از طریق برهان شناختنی نیستند. در پایان کتاب فصل 19 کتاب دوم ارسطو این سؤال را مطرح می کند که پس این مبادی چگونه شناخته می شوند و ما از طریق کدام نیروی من به آنها شناسایی می یابیم و آیا ما این شناسایی را از طریق آموختن کسب می کنیم یا این شناسایی از آغاز زندگی در ما وجود دارد؟ از یک سو نمی توان پذیرفت که این شناسایی که یقینی ترین شناسایی هاست از آغاز در ما موجود باشد بیان که ما به وجود آن واقف باشیم. ارسطو با عقیده افلاطون که علم را فطری آدمی می داند و معتقد است که آموختن در حقیقت به یاد آوردن شناختی است که از آغاز در ما هست مخالف است، و مخالفت خود را در همین کتاب مابعد الطبیعه 992 ب و 993 آ و همچنین در کتاب سماع طبیعی صریحاً بیان می کند. از سوی دیگر اگر آن شناسایی از آغاز در ما موجود نیست، پس چگونه آن را کسب می کنیم؟ زیرا کسب آن به این معنی خواهد بود که بتوانیم شناختی را بیان که هیچ شناخت دیگری از پیش در ما موجود باشد به دست آوریم، حالان که هر آموختنی خواه از طریق برهان و خواه از طریق تعریف و خواه از طریق استقرا به یاری مقدماتی صورت می‌بندد که همه یا لااقل بعضی از پیش معلومند. رجوع کنید به همانجا. برای رهایی از این اشکال باید فرض کرد که شناسایی ما به یاری نیروی ساده‌ای آغاز می‌شود و همه مراحل بعدی شناسایی از شناختی که در این مرحله اول حاصل می‌کنیم ریشه می‌گیرد. این نیرو به عقیده ارسطو نیروی احساس است که همه حیوانات در آن شریکند و با آن به جهان می‌آیند. نخستین مرحله تحول شناسایی از ادراک حسی به علم حافظه است، یعنی آنچه از ادراک حسی در ما باقی می‌ماند. این مرحله که مرحله شناخت کامل‌تر است، مرحله جدایی حیوانات برتر از حیوانات فروتر است. مرحله بعدی که مرحله جدایی انسان از حیوان است، مرحله تجربه است. در این مرحله از یادهای متعدد درباره یک چیز حکمی کلی یا قاعده‌ای به دست می‌آوریم بیان که به علل آن آگاه باشیم، و بنابه آنالیتیک دوم شناخت ما به اولیات یا مبادی اولیه در این مرحله از طریق استقرا حاصل می‌شود. ولی این نکته در اینجا مورد بحث ما نیست. مرحله بالاتر صناعت یا فن است، یعنی شناخت قواعد عمومی متکی بر اصول و مبادی کلی. بالاترین مراحل مرحله علم است، یعنی مرحله شناخت علل. این مرحله از این جهت بالاترین مراحل است که بر خلاف صناعت در حیطه توجه به مقاصد عملی محدود نیست، بلکه شناختن برای خود شناختن است و همین است که به حق حکمت یا فلسفه نامیده می شود و به عقیده ارسطو آخرین و بلندترین مرحله است که آدمی می تواند به آن برسد. مترجم ادامه متن. زیرا ارباب تجربه می دانند که فلان شی چنین است، ولی نمی دانند که چرا چنین است، در حالی که صاحبان صناعت می دانند که چرا چنین است، یعنی علت را می شناسند. از این رو ما در مورد همه رشته ها چنین می اندیشیم که استادکاران دارای علم به معنی حقیقی تری هستند و آنان را شریفتر و حکیمتر از کسانی می دانیم که کارهای دستی را انجام می دهند، زیرا آنان به علت اعمالی که به جا آورده می شوند واقفند، ولی کسانی که کارهای دستی را انجام می دهند همانند اشیاء بی جانند که عمل می کنند بی آنکه بدانند چه می کنند، همان گونه که آتش می سوزاند، منتها اشیاء بی جان مثلا آتش به حکم طبیعت خاص خود عمل می کنند و کارگران یدی به حکم عادت. بنابراین ما صاحبان صناعات را نه از آن جهت حکیم تر می شماریم که قدرت عمل دارند، بلکه از این جهت که دارای شناخت نظری هستند و علل را می شناسند و به طور کلی فرق میان دانا و نادان این است که دانا می تواند تعلیم بدهد و از این روست که ما بر این عقیده ایم که صناعت بیشتر از تجربه علم حقیقی است، زیرا صاحبان صناعات می توانند آموزش بدهند و ارباب تجربه نمی توانند. به علاوه ما هیچ یک از دریافت‌های حسی را حکمت نمی شماریم، زیرا این دریافت‌ها با اینکه قابل اعتمادترین شناخت‌ها را درباره افراد اشیا در دسترس ما می نهند، درباره چرایی هیچ چیز اطلاعی به ما نمی دهند. مثلا درباره اینکه آتش چرا گرم است، بلکه ما را فقط واقف می سازند به اینکه آتش گرم است. از این رو کسی که نخستین بار صناعتی ابداع کرد که از مرحله دریافت حسی فراتر رفت، اعجاب مردمان را برانگیخت. نه تنها از این جهت که ابداعش سودی در برداشت، بلکه از این رو که حکیم تلقی شد و برتر از دیگران به حساب آمد. پس از آنکه صناعات بیشتری ابداع شدند که غرض از بعضی از آنها رفع نیازهای زندگی بود و بعضی دیگر برای تفریح و تفنن، ابداع کنندگان صناعات گروه دوم حکیمتر از مبدعان صناعات گروه نخستین به شمار آمدند، زیرا رشته معرفت آنان نظری به سودمندی نداشت. بعد از آنکه همه این گونه صناعات ابداع شدند، دانش‌هایی به وجود آمدند که غایتشان نه تفریح و تفنن بود و نه رفع نیازهای زندگی، و این دانش‌ها نخستین بار در جاهایی پیدا شدند که آدمیان در آنجا فراغت داشتند. از این روست که فنون ریاضی نخستین بار در مصر پایه‌گذاری شدند، زیرا در آنجا طبقه روحانیان از فراغت کامل برخوردار بودند. ما در نوشته خود درباره اخلاق فرق میان صناعت و علم و سایر توانایی‌ها از این قبیل را بیان کرده ایم. غرض از بحث کنونی این است که همه مردمان برانند که آنچه به نام حکمت مساوی فلسفه خوانده می شود با نخستین علل و مبادی اشیا سر و کار دارد و از این رو چنان که پیشتر گفتیم صاحبان تجربه حکیم تر از کسانی به شمار می آیند که تنها از دریافت حسی بهره دارند و ارباب صناعات حکیم تر از صاحبان تجربه و استادکاران حکیم تر از کارگران یدی و علوم نظری بیشتر از علوم صناعی دارای طبیعت حکمت تلقی می شوند. پس روشن است که حکمت مساوی فلسفه علمی است که موضوعش علل و مبادی معین است. صفحه 24، فصل دوم، ماهیت فلسفه. چون ما در جستجوی این علم هستیم، پس باید تحقیق کنیم که مبادی و عللی که علم به آنها حکمت است، چه قسم علل و مبادی هستند؟ برای یافتن پاسخی روشن باید مفهومهایی را که از حکیم مساوی فیلسوف در ذهن داریم پیش چشم بیاوریم. اولا ما بر این عقیده ایم که حکیم همه چیز را تا آن حد که ممکن است می داند، هرچند علم تفصیلی درباره یکایک اشیا ندارد. ثانیاً کسی را حکیم می دانیم که قادر است امور دشواری را که شناختن آنها برای مردمان آسان نیست یاد بگیرد. ادراک حسی میان همه مشترک است و از این رو دریافتن به حس آسان است و نشانه حکمت نیست. به علاوه کسی را حکیم می نامیم که در همه رشته های علوم دقیق تر از دیگران است و درباره علل بهتر از همه می تواند به دیگران آموزش بدهد. از این گذشته ما برانیم که در میان علوم هم علمی که برای خودش و تنها به منظور دانستن آن مطلوب است، از حیث دارا بودن طبیعت حکمت برتر از علمی است که برای نتایجش فرا گرفته می شود و علم فرمان روا مساوی علم فرمان روا بر علوم دیگر بیشتر از علم فروده است دارای طبیعت حکمت است، زیرا حکیم نباید فرمان ببرد بلکه باید فرمان بدهد و نباید از دیگری اطاعت کند بلکه آنکه از حیث حکمت در مرتبه فروتر است باید به اطاعت او گردن بنهد. انواع و تعداد مفهوم هایی که ما از حکمت و حکیم در ذهن داریم از این قرارند. از علائمی که برای حکمت برشمرده